بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درود خدای مهربان بر نبی مکرم اسلام حضرت رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاک مطهرشان. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بیننده های عزیز، سروران گرامی، بیننده های برنامه عصر ایمان. از اینکه بیننده این برنامه شدید از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف سر متشکر و سپاسگزارم. با برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم. انشاءالله تا لحظاتی خدمتون باشیم. از این برنامه استفاده کامل رو ببرید. در شروع برنامه اجازه بفرمایید که اگر احیانا عزیزانی که انتقادها و پیشنهادها و سوالاتی که در مورد موضوع برنامه در واقع دارن محبت کنید، دوستان عزیزم در اتاق فرمان عزیزان براتون زیرنویس میکنن، ارتباط تلفنی برقرار کنیم، صداهای شما و صحبت‌های شما رو خواهیم شنید و پاسخ سوالات شما را استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی عزیز خواهند در واقع داد. اجازه بفرمایید با استاد یک سلام علیکی داشته باشیم و از اینکه دعوت ما را پذیرفتند بسیار تشکر کنیم. استاد، من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت بینندگان عزیز و گرامی شبکه حضرت ولیعصر ارواحنا له الفدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و امیدوارم که خدا به ما و شما بینندگان عزیز توفیق بده که به فرائض و دستوراتش عمل کنیم و آنچه که به مقربین درگاهش عنایت می‌فرماید به ما هم عنایت بفرماید. نظر شما
زنده باشید، خیلی خوش اومدید. بیننده عزیز، عرض کنم که در هفته گذشته استاد عزیز در مورد معرفی زنان برتر تاریخ صحبت فرمودن و معرفی کردن زنان برتر تاریخ رو، ما هم استفاده کردیم از این برنامه. در پایان برنامه عزیزانی بودن که در واقع ارتباط تلفنی برقرار کردن ولی متاسفانه وقت برنامه کافی نبود. من خواهشی که از عزیزان دارم محبت بفرمایید امروز هم با ما در ارتباط باشیم و بپردازیم به بحث امشب ما. استاد، معرفی که هفته گذشته فرمودید زنان برتر تاریخ رو اگر باز ادامه داره ما خیلی خوشحال میشیم در واقع بشنویم و لذت ببریم.
خواهش میکنم. بله، بسم الله الرحمن الرحیم، بهی نستعین، انه خیر ناصر ممعین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحثی رو خدمت بینندگان عزیزمون داشتیم در رابطه با جایگاه زن در اسلام و به ویژه جایگاه علمی و زنانی که توانستن بر اساس تعالیم اسلام رشد پیدا بکنن در عرصه‌های علمی و توانمندی های علمی بالایی پیدا کنن. چرا این بحث رو مطرح کردیم؟ ارتباطش به برنامه ما که نقد نواخباریگری بود تا اینجای کار چه بود؟ بحث بر این بود که آقایون نواخباری که به حال بهانه های مختلفی رو میخوان بتراشن برای رد جریان فقه و اصول و جریان فقاهت و جریان مرجعیت، یکی از اقداماتی رو که رقم زدن همین مسئله بود که اشکال کردن به این که شما که قائل به مرجعیت هستید چرا اجازه مرجع شدن به زنها نمیدید، اجازه رشد علمی به خانومها نمیدید.
درست.
و یک اشکال فرعی دیگری هم دارن که اون رو در جای خودش مطرح خواهم کرد. به این مناسبت ما عرض کردیم که باب علم نه تنها انسان اون اسلام اون رو نبسته بلکه گشوده بر روی همه انسان ها.
بله.
همه انسان ها رو هم از زن و مرد تشویق به آموزش علم و علم آموزی کرده و بر همین اساس زنی که قبل از اسلام در دوران جاهلیت در پایین ترین مرتبه بود و هیچ جایگاهی نداشت رسید به جایی که انسان های عالم با فضیلت فراوانی تربیت شدن و حتی حرف برای گفتن داشتن در علم حدیث، در مباحث علمی دیگر، علم فقه، که مواردی رو عرض کردیم. مواردی رو هم امشب عرض میکنیم آشنا بشن و دیدم که بعضی از بینندگان عزیز هم تو پیام ها اینهایی که فرستادن به همین نکته اشاره دارن که چقدر برای ما این شخصیت ها مجهول بود تا حالا و ما اطلاع نداشتیم کسانی در علم و فضیلت به این مراتب دست پیدا کردن. بسیاری از اینها رو ما در حد نامی شنیده بودیم و حقیقت همین هست که شاید کم در رابطه با این شخصیت ها صحبت شده.
شیعیان استاد؟
بله شیعیان، هم شیعیان در واقع بینندگان عزیزمون از شیعیان که خب ما در رابطه با حضرت ام سلمه در حد اینکه همسر پیامبر هستن شنیدیم، در رابطه با حضرت معصومه سلام الله علیها در حد اینکه به حساب خواهر حضرت رضا هستن و با زیارت ایشون بهشت بر ما واجب میشه، این رو مثلا شنیدیم. اما اون جایگاه علمی بسیاری از این شخصیت ها، اسماء بنت امیس و دیگران، شخصیت هایی که از علمی بالا هستن، خب چیزی از زندگی اینها خیلی مطرح نشده. البته در کتب به هر حال هست، کتاب هایی در این رابطه نوشته شده، ولی در عرف جامعه شاید کمتر به اینها پرداخته شده.
درست.
بعضی از این شخصیت ها رو باز من عرض میکنم خدمت بینندگان. یکی از اون شخصیت ها جناب حکیم خاتون هست.
حکیم خاتون.
که فرزند امام جواد علیه السلام، خواهر امام هادی علیه السلام، عمه امام عسکری و عمه امام زمان، یعنی عمه پدر امام زمان.
درست.
که در جریان تولد حضرت ولی اصفهان الله الفدا هم ایشون حضور داشتن. ماجرای جایگاه علمی ایشون برمیگرده به اون جایی که مسئله آمدن جناب نرجس خاتون به خانه امام جواد علیه السلام اتفاق افتاد و به خانه امام هادی علیه السلام اتفاق افتاد و ایشون توصیه کردن به، چون از فضای روم آمده بود و جزء به هر حال اسرایی بود که خودشون رو جزء اسرا قرار داده بودن، چون به انتخاب الهی بود قصه ای که بیان و مسئله همسری امام عسکری علیه السلام براشون مطرح بشه، شاهزاده رومی بودند و در اون شب عروسیشون در بین آیین خودشون و ملت خودشون مراسم به هم خورد و زلزله ای آمد و بعد قصه حمله ای که مسلمون ها و جنگ که مسلمون ها با اونها داشتن و به ایشون الهام میشه یا در خواب به ایشون گفته میشه که شما وارد کمراه اسرا بشو و در قصه ای که همراه اسرا میشن و به بلاد اسلامی میان، ایشون به خانه امام هادی علیه السلام میان.
بله.
امام هادی علیه السلام به خواهرشون جناب ام حکیم میفرمایند که، حکیم خاتون میفرمایند که شما معالم دین رو به ایشون یاد بدید، فرائض و سنن رو به ایشون یاد بدید. علامه مجلسی در رابطه با ایشون در بهار الانوار جلد 102 صفحه 79 نوشتند که در قبه شریفه که در مقبره دو امام عسکری، عسکریین علیهم السلام هست، امام هادی و امام عسکری، در سامرا قبری منصوب به نجیبه، عالمه، فاضله، تقیه، رضیه، حکیمه، دختر امام جواد علیه السلام وجود دارد که نمیدانم چرا با همه فضل و جلالت آشکاری که این بانوی گرامی دارد و محل اسرار امامت بوده، محل اسرار امامت، زیارتی برای او قید نشده است. حالا یا به دست ما نرسیده یا به هر حال از بین رفته یا واقعا زیارتی قید نشده، چون امامزاده هایی که زیارتی براشون قید نشده، خب یک زیارتنامه هست که برای همه زیارتنامه امامزاده ها خوانده میشه، ولی خب شخصیتی مانده حضرت معصومه سلام الله علیها زیارتنامه معصور دارن از امام، ویژه ایشون، خاصه ایشون. بعد ادامه ایشون میفهمه که مادر حضرت قائم در محضر او معارف دینیه آموخت، در هنگام ولادت حضرت حجت حاضر بود و بارها به محضرش رسیده، پس از شهادت امام حسن عسکری از سفرا و رابطان امام زمان به شمار می رفت. سزاوار است که او را با الفاظی که مناسب مقام اوست زیارت کنید، یعنی با یک جلال و جبروتی از او یاد بکنید. خب این که دستور می دن امام هادی علیه السلام که معالم دین رو به جناب نرجس خاتون ایشون آموزش بده، در کتاب شریف بهار الانوار جلد 51 صفحه 10 علامه مجلسی علی الله مقام شریف، که حقیقتا بهار الانوار گنجینه است گنجینه ناتمامی است از معارف اهل بیت علیهم السلام. آوردن اون حجم از روایات و بعد توضیحات و بحث هایی که علامه مجلسی در ذیل روایات مطرح میکنن واقعا بی‌نظیر هست. در اینجا روایتی آوردن که فقال الله ابو الحسن علیه السلام، امام هادی علیه السلام به جناب حکیم خاتون فرمودن یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، خذیها الی منزلک. جناب نرجس خاتون مادر امام زمان رو، همسر امام عسکری که هنوز در اون زمان همسر امام عسکری هم نشده بوده، تازه به منزل امام هادی آمده بوده، به خانه ات ببر و فرائض و سنن را به او بیاموز، چرا که همسر ابو محمد یعنی امام حسن عسکری و مادر امام یعنی حضرت ولی عصر خواهد بود. این هم به اصطلاح یک روایت در رابطه با ایشون. و اون چه که از روایات به دست میاد این هست که جناب حکیم خاتون محل رجوع مردم بوده و افراد سوالاتشون رو به ویژه سوالات اعتقادی در رابطه با حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا که ایشون واقعا به دنیا آمده هستن نیستن، با توجه به اینکه ایشون شاهد ولادت هست و شهادت ایشون بسیار ارزشمنده در مسئله اثبات ولادت حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا. در کتاب کمال الدین شیخ صدوق اینجا روایتی آمده، احمد ابن ابراهیم میگه من شرفیاب حضور جناب حکیمه دختر محمد ابن علی امام نهم علیه السلام خواهر ابوالحسن عسکری امام دهم شدم. سال 262 هجری قمری بود و در مدینه بودم و از پشت پرده با او سخن گفتم و از دین وی پرسیدم کسی که باید امام باشد را برای من نام برد و به من گفت فلان پسر حسن عسکری، با اسم مخفی به اصطلاح نام برد، نام او را گفت. گفتم قربانت، او را معاینه کردی یا خبر او را شنیدی؟
درست،
یعنی خودت دیدی حضرت رو یا خبر او را شنیدی؟ گفت خبر او را از امام 11 هم شنیدم و برای مادرش نوشته بود. گفتم آن مولود کجاست؟ گفت پنهان است. گفتم شیعه به که مراجعه کند؟ گفت به جده او مادر امام 11 هم. گفتم وصیت خود را به زنی واگذاشته؟ گفت او با این کار پیروی از حسین ابن علی ابن ابی طالب کرده، زیرا حسین ابن علی به حسب ظاهر وصایای خود را به خواهرش زینب دختر علی ابن ابی طالب سپرد برای پنهان کردن امامت پسرش علی ابن الحسین. که عرض کردیم که این وصایا و ودایع یکی به حضرت زینب سامونا، یکی هم به جناب ام سلمه بعضی از ودایع سپرده شد که بعد به امام زین العابدین علیه السلام بدن برای حفظ جان امام معصوم. سپس فرمودن شما مردمی هستید مطلع از اخبار، آیا در روایت به شما نرسیده است که نهمین فرزند حسین زنده است و میراثش تقسیم می شود؟ یعنی حضرت داشتن در واقع با ضوابطی صحبت می کردن که در این حالی که معارف شیعه رو منتقل می کنن به جان امام لطمه وارد نشه یا اسرار در واقع برملا نشه و این نشان دهنده اون کیاست و اون ویژگی خاص جناب حکیم خاتون هست که در پاسخ این گونه سخن گفتن. کمالالدین شیخ صدوق جلد 2 صفحه 501 روایت آمده. باز در روایت دیگر از ایشون بحث تولد حضرت آمده که ان حکیمه بنت محمد ابن علی الرضا قالت بعث الی ابو محمد علیه السلام سنت 55 و 200 فی النصف من شعبان، که ایشون در این روایت میگه چون در رابطه با سال این سال 255 گفته شده، 256 هم گفته شده، ولی در این روایت بحث 255 آمده، 55 و 200 من فی النصف من شعبان، دقیقا شب نیمه شعبان حضرت فرستادن، امام حسن عسکری فرستادن دنبال من و قال یا عمه فان الله عز وجل سیسرک به صاحب ولیه و حجت علی خلقه خلیفتی من بعدی، ای عمه جان به زودی خداوند ولی و حجتش بر خلق و جانشین من رو به شما نشان خواهد داد. باز این روایتی که خود ایشون آمدن و نقل کردن، این در کتاب الغیبه شیخ طوسی صفحه 234 این روایت نقل شده و روایات فراوان این چنینی که در رابطه با حضرت و در موضوعات دیگر نقل کردن. این هم یک شخصیت که به این درجه و مقام از علم و فضیلت رسیده که حتی بعد از غیبت صغرای حضرت ولی صباحان الله الفدا می شود رابط شیعیان با امام زمان و یه بخشی بخشش بحث علمی ایشون هست، یه بخشش بحث معرفت ایشون به امام و رسیدن حضور امام که این ویژگی رو پیدا میکنه و میبینید که زمانی که ایشون صحبت میکنه از حضرت چقدر با در واقع سیاست با تدبیر موضوع مربوط به غیبت رو که بسیار حساس بوده مطرح میکنه.
استاد اصراحی میکنم ثواب زیارت حضرت نجم خاتون، حکیم خاتون، مثل ثواب زیارت حضرت معصومه در واقع محسوب میشه؟
ببینید برای وجود ناظرین حضرت معصومه سلام الله علیها خب روایت خاص داریم،
چون خاص هست
بله، که از چند امام در رابطه با زیارت ایشون و شفاعت به بهشت از جانب حضرت معصومه روایت آمد، اما در تو حضرت حکیم خاتون روایت این چنینی نداریم. بله قطعا با توجه به نکته‌ای که علامه مجلسی فرمودن زیارت ایشون پسندیده است، زیارت ایشون دارای ثواب هست و بسیار مطلوب هست، اما خب جایگاه حضرت معصومه از این حیث با توجه به روایت ما مطیع اهل بیت علیهم السلام هستیم، وقتی که هم امام رضا علیه السلام، هم امام جواد، هم آقا موسی بن جعفر، هم حضرت امام صادق علیه السلام به صورت ویژه در رابطه با زیارت ایشون می‌فرمایند، خب جایگاه ایشون رو متمایز می‌کنه از دیگران.
یعنی امکان داره استاد روایت دست ما نرسیده باشه، دست شیعیان نرسیده باشه؟
بله علی ای حالن الان روایتی مستقیم موجود نیست و علامه مجلسی هم که به حال خریت فن در بحث روایت هستن یه مقدار تعجب می‌کنن، که متعجب هستم که حالا به دست ما چنین مطلبی نرسیده، شاید از جهتی به این علت مطلب این نکته بوده که دیگه بعد از وفات ایشون در دوران غیبت دیگه وفات کردن و شاید حالا اگر میخواست چیزی برسه بعد توقیع از حضرت مهدی میرسید و حالا ملاحظاتی مثلا ممکنه بوده باشه. به هر حال اون چیزی که واقع هست این که الان به دست ما نرسیده، در این حال حکمی که برای دیگر زیارتگاه ها و امامزادگان هست که زیارتنامه ای هستش که به عنوان زیارتنامه امامزادگان خوانده میشه برای ایشون هم خوانده میشه و قطعا با توجه به جایگاه علمی که داشتن و اینکه ایشون از بانوانی هستن که زیارت کردن چند امام معصوم رو، یعنی فرزند امام جواد هستن، برادر امام، خواهر امام هادی علیه السلام و عمه امام عسکری و عمه پدر امام زمان و تولد امام زمان رو ایشون حاضر بودن و شاهد بودن، لذا حتما زیارت ایشون دارای ثواب و فضیلت هست و به هر حال هر عاشق شیفته اهل بیتی که خود رو به سامر را میرسونه به زیارتگاه امام حسن عسکری علیه السلام و امام هادی علیه السلام خب دقیقا در همون ذریح قرار داره، هم قبر حضرت نرجس خاتون مادر امام زمان که البته مادر امام زمان زیارتنامه داره، زیارتنامه خاص داره، و حضرت حکیم خاتون هم در همون مقبره و در همون ذریح هستن و حتما زیارت میکنن افراد.
استاد بس یعنی دشمن هم نسبت به این قضیه جایگاه علمی حضرت حکیم خاتون کاملا آگاه بوده، درسته؟ چون زمانی که حضرت هادی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام حصر کردند در همون پادگان عسکریین، نسبت به این بزرگوار هم همون دید رو داشتن، درسته؟ یعنی از
بله هم همون دید رو داشتن، خب با همون خانواده ایشون هم حصر کردن، در حصر قرار دادن، جزئی از اون خانواده میدونستان و حالا با توجه به اینکه خانوم بودن و امکان رفت و آمد شاید برای ایشون فراهم‌تر بوده نسبت به اهل بیت علیهم السلام، خب ایشون این وظیفه آموزش علم دین رو به خانم‌ها، پاسخگویی به سوالات و ارتباط با شیعیان رو داشتن که بعد در دوران غیبت حضرت ولیعصر هم ایشون به این وظیفه ادامه میدن، یعنی مدتی زنده بودن و در دوران غیبت هم به این مسیر و به این کار ادامه میدن که میشن رابط امام زمان با شیعیان در دوران غیبت صغرا.
بله بسیار عالی. خب استاد باز دوستانم بشنوم، البته صحبت از مادر گرامی حضرت امام زمان هم بود، جایگاه ویژه ایشون رو بفرمایید.
بله نسبت به حضرت نرجس خاتون، خب با توجه به اینکه ایشون ابتدا به ساکن از روم آمدند و در فضای اسلامی قرار گرفتند، خب اولا نیاز به آموزش معارف دین داشتن که جناب حکیم خاتون این رو انجام میدادند، این رو انجام دادن و آموزش ها رو دادن، ولی خود ایشون یک جایگاه ویژه علمی، ویژه معنوی، بیشتر از ویژه علمی ویژه معنوی پیدا کردن، با توجه چون اصلا برگزیده بودن دیگه، یعنی اصلا ماجرای اون آمدن ایشون به اینجا هم ماجرای خاصی هست که اصلا ایشون در عالم رویا دیده بودن که و در عالم خواب دیده بودن که آقا رسول الله و حضرت زهرا سلام الله علیها و آقا امیرالمومنین از آسمان آمدن به خواستگاری ایشون و ایشون رو دارن برای امام زمان خواستگاری میکنن و همین اتفاق هم میفته، یعنی در عمل طوری میشه که به هر حال ایشون بیان از یک مسیر دوری به سامرا برسن و در واقع به در اختیار امام هادی علیه السلام و بعد ازدواج با امام حسن عسکری علیه السلام، اون نورانیتی که در چهره حضرت بوده و اون وقت اون زیارتنامه با اگر بینندگان عزیزمون لطف بکنن و مراجعه کنن به مفاتیح الجنان زیارتنامه حضرت نرجس خاتون رو ببینن، زیارتنامه بسیار زیارتنامه زیبایی هست و خاص ایشون زیارتنامه معصور وجود داره و ایشون رو با مادر حضرت موسی مقایسه کرده که مانند مادر حضرت موسی که فرزندش رو به رود نیل سپرد، به دریا و بحر سپرد، این گونه نسبت به فرزندش، چون زمانی که حضرت به امامت رسیدن تنها 5 سال داشتن و 5 سال یا 6 سال نهایتاً عمر شریف حضرت ولی عصر بوده و به هر حال مادر باید میپذیرفتن که این فاصله بین ایشون و حضرت ولی عصر ایجاد بشه و این خودش دارای مقامات هست و بسیار بسیار حضرت نرجس خاتون حاجت دهندن، یعنی نذرهایی که نسبت به ایشون بشه، چه نذر معنوی مانند به اصطلاح صلوات و غیره که هدیه بشه به محضر حضرت نرجس خاتون، چه نذر مالی باشه که به طرف ایشون به هر حال کار خیری، صدقه و یا مراسم ذکر و روزه گرفته بشه، بسیار حاجت دهنده هست. خود حقیر بارها نذر کردم نسبت به ایشون و از دوستان و اینها هم فراوون شنیدم، خود بنده هم نذر کردم و مجرب بوده. یک شخصیت ویژه این چنینی، به هر حال شخصیتی که مادر امام زمان ما هستن و ما هرچه به ایشون محبت بکنیم از به هر حال اهداء نماز و دعا و صلوات و ذکر و نذر کردن مورد انشاءالله نظر وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف خواهیم بود
انشاءالله. استاد یک میان برنامه کوتاه ببینیم برگردیم. بیننده عزیز، عرضم به خدمت شما که در مورد جایگاه زن در اسلام داره صحبت میشه و جایگاهی که مادران گرامی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام دارن، به خصوص مادر گرامی حضرت امام زمان ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف که مادر یک امام در واقع محسوب میشه. خدای به حق محمد آل محمد قسمت میدم تو رو به مادر گرامی حضرت ولی عصر، اللهم عجل ولی کرفر است. میان برنامه کوتاهی رو ببینیم برگردیم.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي لمن قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب رده
ذکر محمد بر لبم قرآن در دستم دیده بر روی هر چه غیر از عشقش بستم بر جلوه خورشید رویش عاشق هستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم مستم ای ساقی شاهد باش ای ساقی مستم محبوب من امشب تبسم کرده است بحر جنون من تلاطم کرده با این دعا و ایمان شود مؤکد اللهم صلی علی محمد
اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی لمن قلبی اجمل تحیه الفرح بعيوني والقلب رده اللهم صل على محمد
ساكن قلبي ساكن روحي أغلى من أحبابي كل ما صليت أنا بحبه بيضت كتابي والحب محراب ورادوني أترك محرابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي رحمة الله ومن تتنزل مفتوح أبوابي طه أبواب الرحمة كلها بعيونا ما أدري شلون الدنيا لو سد جفونا كلمة الدين الرحمة وجفنا ما ينسى اللهم صلي محمد وآل محمد.
خب بیننده عزیز، بیننده برنامه عصر ایمان، خدمت شما هستیم از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف. دوستان عزیزم در اتاق فرمان هم خسته نباشید، میگم به بزرگواران این برنامه و از اینکه زیرنویس میکنن شماره تلفن و ارتباطی که با بیننده عزیز قرار هست داشته باشیم جدا تشکر میکنم. بیننده خوب ما میتونن از این طریق با ما در ارتباط باشن، سوالاتی که در واقع براشون ایجاد میشه بپرسید، صداتون رو دوست داریم بشنویم در این برنامه و استاد عزیز حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا عباسی پاسخ سوالات شیرین شما رو در واقع خواهند داد. استاد، در هفته گذشته یه سوالاتی مطرح شد در مورد مسیحیت که خیلی برام جالب بود. از هفته گذشته تا به الان خیلی من مرور کردم و هی سعی می‌کردم برای من در واقع پاسخ این سوال خودم رو توجیه کنم، جدا نتونستم استاد. اینکه اصرار بعضی از ادیان‌ها به خصوص مسیحیت نسبت به ارزش زن و پایین آوردن ارزش زن، استاد خیلی برای من جالب بود که انقدر ما تو این برنامه‌ها داریم میگیم که دین مقدس اسلام ارزش یک زن رو خیلی خیلی والا برده و خیلی بالاست و اصرار مسیحیت به خصوص حالا مسیحیه یا یهودیام، حالا نمیدونم، خیلی دوستام تو این برنامه در مورد یهودیت هم صحبت بشه، اینها ارزش زن رو خیلی اصرار دارن و مصر هستن که بیارن پایین. حالا ما مثلا در مورد حضرت خانم مریم، حضرت مریم صحبت میشه و مقام این بانوی بزرگوار اینقدر میبریم بالا که دین مقدس ما و خدای بزرگ فرموده، ولی اصرار اینها هستش که نه، حضرت مریم یه جایگاه خیلی پایینی در واقع دارن. من موندم، ما تعریف از ادیان میکنیم، از اینها میکنیم و بزرگان دینشون میکنیم و اینها نسبت به بزرگان دین خودشون خیلی افته در واقع شخصیتی دارن. دلیلش چیه استاد؟
بله، اشاره داشتیم آنچه که در کتاب مقدسی که از دیدگاه ما درش تحریف اتفاق افتاده و دیدگاه‌هایی در واقع در این کتاب مقدس و دیدگاه بزرگان مسیحیت وجود داره که ما اون رو مغایر با مسئله شأن و جایگاه زن می‌دانیم. شروعش هم در کتاب‌های مقدس یهودی هست، چون کتاب مقدس دو بخش داره، عهد عتیق و عهد جدید.
عهد شروع شده؟
بله، عهد عتیق که خود یهودی‌ها وقتی چاپ می‌کنن با نام تنخ چاپ می‌کنن.
تنخ.
تورات نویم خطب یا کتب. یعنی بخش تورات داره، بخش کتب انبیا داره و بخش کتبی که کتب پیشگویی هست. این میشه عهد عتیق که مجموع کتاب‌های عهد عتیق مجزا به نام تنخ چاپ میشه، ولی در مسیحیت به عنوان عهد عتیق چاپ میشه. چون مسیحیت ادامه یهودیت هست، اون کتاب اونا رو هم قبول داره، ولی یهودیت چون قبول نداره دین جدیدی به نام مسیح و عیسی مسیح آمده، دیگه از عهد جدید رو دیگه قبول نداره. فقط عهد عتیق رو قبول داره. شروع قصه از اونجا هست، از اونجایی که زن اساساً اضافه بر سازمان به دنیا و میاد و آفریده میشه. در واقع زن توفیلی مرد آفریده میشه از دیدگاه مسیحیت و یهودیت.
توفیلی مرد
از اینجایی که وقتی مرد آفریده میشه و قصه آفرینش تموم میشه، بعد میگن خب حالا مرد نیاز داره یه نفرم باش باشه، مانوس باشن. مرد رو حالا در طی یک مدل بیان در واقع همین که عرض میکنم حالت جنایی مانندم داره که مرد رو خدا به خواب میبره، در عالم خواب یکی از دنده های این مرد رو که حضرت آدم باشه میکشه مثل عمل جراحی، یکی از این دنده و با این یه دونه دنده زن آفریده میشه و این میشه به اصطلاح آفرینش زن. و بعد تمام قصه درخت ممنوعه و غیره، کاسه کوزه‌ها به اصطلاح سر زن شکسته میشه که حوا باشه و میگن اساساً گناه نخستین که خیلی عوارض داره در مسیحیت و در یهودیت، این گناه نخستین با به اصطلاح توسط حضرت حوا این اتفاق افتاده و محکوم هست. لذا من اشاره کردم به کتابی به نام جنس دوم، اگه دوستان تا فرمان نشون بدن تصویر کتاب رو، کتاب جنس دوم نوشته سیمون دوبوار، ترجمه به اصطلاح قاسم صنعوی، عرضم خدمتتون که بله. در این کتاب یک موردش رو فقط من میخوام نشون بدم. بزرگواران عزیزانمون میتونن کتاب دو جلدی رو که طبعا هر جلدش 400 خورده صفحه است و در رابطه با مسیحیت این بحث رو انجام داده، میتونن در فضای مجازی در وب به صورت رایگان دانلود کنن بخونن. ما همه حرفمون این هستش که باید رفت دنبال مطالعه، دنبال دانایی. اگر من یه مطلبی رو نشنیدم تا حالا، دلیل نمیشه که این مطلب وجود نداشته باشه. باید برم ببینم، مطالعه بکنم، به دست بیارم. ما مطلب رو نشون میدیم، سند رو ارائه میدیم و درخواستم میکنیم برید ببینید و بخونید. به کسی هم پنهانی حرفی نمیزنیم و نمیخوایم هم چیزی رو پنهان بکنیم، واضح و آشکار بیان میکنیم. یه مطلبی رو آورد که خیلی واقعا ناراحت کننده است. در جلد اول صفحه 28 از آگوستین قدیس که از نفرهای شماره یک الهیاتی در مسیحیته، یعنی اگر دو سه نفر داشته باشیم، یکیش آگوستین قدیس هستش که قدیس بودنش که دیگه واضحه که قدیس هست و از افراد در واقع عالی رتبه در مسیحیت هست. و خب آگوستین رو هم دیگه شما به هر مسیحی که حداقل سواد علمی داشته باشه بگید میشناسه. شخصیت آگوستین قدیس شخصیت پنهانی نیست برای افراد. ایشون اینجا این مطلب رو اعلام میکنه که خیلی مطلب دردآوری هست که زن حیوانیست، عذرخواهی میکنم از بینندگانمون، که میگه زن حیوانیست که نه استقامت دارد و نه استوار است. خیلی ضعیف و خیلی در واقع با مشکلات هستند. و
اصلا منظورشون از حیوان ناطق نیست؟
نه، حالا اصلا جاهای دیگه من این عبارت رو به اصطلاح عرض کردم و سند رو دارم نشون میدم، در جاهای دیگه اینها مفصل مطرح کردن. مانند دیویست
دیو.
بله. و بعد میگه آقا مانند دروازه است که شیطان از او وارد میشود. عبارت‌های بسیار بسیار تندی. حالا من باز بعضی از مطالب دیگر رو از کتب خود مسیحی نکاتی رو عرض می‌کنم. این ما بحثمون در اینجا علت بیان کردن این نیست ما می‌خوایم مثلا برخورد کنیم با مسیحیت، دعوایی داشته باشیم. ما داریم بحث علمی رو مطرح می‌کنیم و میگیم اگر امروز اسلام این رو میگه، ما قدر اسلام رو بدانیم. و اگر عزیز مسیحی شنیده از کسانی که آقا، یا مسلمانی شنیده از کسانی که آقا مثلا اسلام با زن مشکل داره، ولی نه در مسیحیت خیلی نسبت به زن دیدگاه‌های به اصطلاح خوبی مطرح میشه و فلان، بدونن که واقعا اینطور نیست، واقعا شرایط برعکس هستش و اون چه که در اسلام گفته میشه کاملا جایگاه زن رو داره بالا میبینه و با یک ویژگی خاصی به اصطلاح برخورد میکنه، برخلاف اون چیزی که مطرح هست. یه شخصیتی هست به نام ترتولیانوس، از بزرگان در واقع مسیحی، باز از شخصیت‌های طراز اول هست، یکی از در واقع بزرگترین، معروف است به آبای کلیسا، یعنی پدران کلیسا. آبای کلیسا رو وقتی اسم میبرن، ترتولیانوس یکی از شخصیت‌های مهم هست. ایشون میگه، خطاب به زن میگه تو دروازه شیطانی، اگر نشون بدن و زوم هم بشه روی نوشته ها هم بیشتر مطرح باشه، تو آن کس را که شیطان جرأت نداشت از روبرو مورد حمله قرار دهد مجاب کردی. به سبب تو بوده که پسر خدا ناگزیر به مردن شد. تو باید پیوسته جامعه سوگ و ژنده به تن داشته باشی.
عجب.
این عبارتی که ایشون آقای ترتولیانوس در رابطه با زن مطرح میکنه، این یکی در واقع از این ویژگی ها هستش. خب میگن موجب گناه نخستین شده و گناه نخستین هم بسیار عقوبت بدی داره و این عقوبت بد هم واسطش در واقع حوا هست، یعنی همه آنچه بلاهایی که سر بشر آمده به خاطر گناه نخستین که عارضه بسیار سنگینی داشته. حالا اگه فرصت ما در تو گناه نخستین، من قبلا شاید چندین برنامه در ناگفته های مسیحیت در شبکه ولایت مطرح کردم مفصل، که واقعا گناه نخستین خیلی مهلک بوده، سم، این چیزی که مسیحیت میگن اعتقاد ما نیست. یکی از عوارضش که در واقع عقوبت هست برای زن، من هفته گذشتم ذکر کردم، آقای بزرگوار مسیحی که روی خط آمدن جواب ندادن به سوالات ما و حالا ناراحت شدن و جوابی ندادن، خب ایشون سوالاتی مطرح کردن، من جواب دادم، گفتن فلان آیه، حتی ایشون وقتی آیه رو اشتباه میگفتن ما آیه رو پیدا میکردیم براشون، یا آیه رو میگفتن میآوردیم میخواندیم آیه رو، ترجمه میکردیم و جواب میدادیم، ولی ایشون به اینها جواب ندادن. یکی از ویژگی ها این بود که در کتاب مقدس مسیحی در عهد جدید آمده که آقای پولس که از شخصیت های طراز اول مسیحیت هستش، یعنی کسی است که به نوعی نفر اول بعد از حضرت عیسی الان به حساب میادش، یعنی پولس قدیس، در عهد جدید تعداد زیادی کتاب‌هایی هستش که نوشته پولس هست، حالا یا نامه به افراد و اقوام هست و غیره، نقش به سزایی در مسیحیت داره و حالا در نزد مسیحیان مقدس از دیدگاه ما بر اساس شواهد ادله، تغییرات جدی در مسیحیت رو پولس ایجاد کرده، معروف پولس قدیس هست، مطابق پتروس که شمعون صفا بوده جانشین حضرت عیسی بود، ولی از جانشین حضرت عیسی که شمعون صفا بود در واقع کنار رفت، کنار زده شد به واسطه پولس، و پولسی که ابتداءن مسیحی کش بود، یعنی میرفت مسیحی‌ها رو میکشت، گفت چرا دارید مسیحی میشه از یهودیت، یک مرتبه در یک اتفاقی میگه من مسیحی شدم و میاد و شروع میکنه تبلیغ مسیحیت و تغییرات در مسیحیت، که حالا یه بحثش بحث شریعته. ایشون در کتاب اول تیموتائوس جلد 2 صفحه 14 و 15 به اصطلاح آیات 14 و 15 میگه در رابطه با زن که اولین گناه رو چون زن مرتکب شده راه بسیار سختی در رستگاری داره، به این آسونی ها رستگار نخواهد شد، میگه و آدم فریب نخورد بلکه زن فریب خورد، در تقصیر گرفتار شد، اما به زاییدن رستگار خواهد شد. مسیر رستگاری برای زن چیه؟ فقط زاییدن. و این زاییدن برای جای دیگه هم که میاد مطرح میکنه، بحث درد زایمان رو به عنوان یک جریمه
و تنبیه،
تنبیه برای زن که عامل فریب حضرت آدم بوده مطرح میکنه. اینا سوالاتیه که اگر عزیز مسیحی یا عزیزان مسیحی میخوان پاسخ بدن، ما محضرشون هستیم، میتونن تماس بگیرن. و اگر دیگران هم میتوانن سوال کنند، ما معتقدیم که سوال کردن هیچ اشکالی نداره، بدون بی احترامی، بدون توهین، گفتگوی علمی و سوال باید اتفاق بیفته.
ده.
کسانی که بارها بارها اشکال به اسلام میگیرن و طعنه به اسلام میزنن، وقتی وارد کتب و منابع خودشون میشیم میبینیم که خیلی عبارات دیگری رو مطرح کردن. میگه خود و خداوند به زن فرمود، این در کتاب پیدایشه که از کتب توراتی عهد عتیق هست، یعنی معتقد هستن این از توراتی هست که به حضرت، اولین کتاب از کتب توراتی هست که به حضرت در واقع موسی داده شده. میگه آیا از آن درخت که تو را ام فرمودم از آن نخوری خوردی؟ درد زایمان تو را زیاد میکنم و تو را با درد و تو با درد فرزندان خواهی زایید، مشتاق شوهرت خواهی بود و او بر تو تسلط خواهد داشت. کتاب پیدایش فصل 3 آیات 11 تا 16.
بله. استاد، حالا ممکنه خیلی از بیننده های ما، حالا من از به نیابت از بیننده های عزیز این سوال رو مطرح میکنم، اینکه دیدگاه اسلام نسبت به، حالا به اصطلاح، گناهی که حضرت حوا انجام داده چی میتونه باشه استاد؟ یعنی این دیدگاه اسلام هم در واقع داره که حضرت حوا مرتکب گناه شده؟
ببینید، اساساً آنچه که در رابطه با حضرت آدم و حوا اتفاق افتاد گناه نبود بلکه ترک اولا بود.
گناه نبود بلکه ترک اولا بود.
اگه قرار بود که گناه باشه که حضرت آدم گناهکار به حساب میان، دیگه پیامبر نمیتونن باشن، پیامبران معصومن. مسیحی‌ها میگن که اینها گناه کردن. بعد حتی تو محتوای چیزی که اینها استفاده کردن هم متفاوته. یعنی ما میگیم میوه ممنوعه، خب حالا اگر گندم بوده باشه، هر چی بوده باشه، این منع خدا به خاطر این بود که این موجب خروج از اون بهشت میشد، موجب بدبختی نمیشد، موجب فلاکت نمیشد. یعنی ممکن بود در هر صورت با عنوان دیگری بیاد، ولی مدل اون باغ طوری بود که خب موجب خروج از اونجا میشد. خب اما در جریان مسیحیت میگن که این درخت دانایی و علم بود. خدا میخواست انسان، یعنی آدم و حوا، دست به علم پیدا نکنن، دستیابی به علم پیدا نکنن.
عجب.
اگر اینجا میرفتن دانا میشدن، عالم میشدن، بعد ممکن بود رو دست علیاذالله خدا بلند بشن.
عصد.
به خاطر همین نمیخواست کار. بعد به خاطر همین میگه اینها نه اینکه اوریان نبودند، اوریان شدن. در اسلام میگیم که این حالت اوریان بودن که حالا نشان دهنده اون عوارض اون اتفاق هستش، اون ترک اولا.
این اسلام میگه.
بله. این اوریان شدن اتفاق افتاده که دنبال پوشش خودشون بودن. در مسیحیت میگن نه، اینا اوریان بودن.
علیاذالله،
ولی حالیشون نبود اوریانن. نمیفهمیدن اوریانن. حالا که از این درخت میوه دانایی خوردن، سیب باشه هر چی باشه، حالا عاقل شدن و فهمیدن که اوریانن. ولی قبلا هم اوریانی، علیاذالله، قبلا مثل آدمای کم عقل و اینا که ممکنه اوریانن باشن، اصلا مهم نیست براشون، اوریان بودن و مهم نبود براشون. حالا این اتفاق که افتاد، متوجه شدن که اوریانن و مهم شد براشون که نباید اوریان باشن. خب این درخت میوه، درخت دانایی باشه، خیلی فرق میکنه. یعنی خدا داره از دانایی محروم، در حالی که در اسلام خدا دائما داره به دانایی توصیه میکنه، سفارش میکنه. افلا یعقلون افلا یتدبرون، داره توصیه میکنه، نمیگه دانا نباش. اونا میگن اصلا این درخت دانایی بود، خدا میخواست یه فاصله بین خودش و انسان باشه، گفت اگر این بفهمه همه چی برباد میره، نباید بفهمه. اصلا ماجرا کاملا ظاهر دو تا قصه یه خود شبیه به هم، ولی باطن ماجرا کاملا با هم متفاوته. اون توضیحی که اسلام میده و ماجرایی که اسلام نقل میکنه با اونی که مسیحیت نقل میکنه کاملا متفاوت هست. بله، آدم و حوا هر دو از میوه، ولی انسان اسلام متهم نمیکنه که آقا تقصیر حوا بود و گناه کرد حوا. نه، هر دو از میوه ممنوعه چشیدن، هر دو هم از بهشت بیرون آمدن، ولی ترک اولا بود، گناه نبود. گردن یکی هم نمیندازیم، همه بچه‌های مادر حوا و بابا آدم رو هم مجازات نمی‌کنیم به خاطر اینکه اونها این کارو کردن. اصلا مجازات مطرح نیستش در رابطه با این قضیه. چرا مجازات بکنیم؟ مجازات نمیشن. اینا میگن آقا تمام زنها باید درد زایمان بکشن، مجازات اون کاری که از تعوا انجام داد. اینا حق باید سکوت پیشه کنن، حق ندارن خیلی حرف بزنن به خاطر اینکه اونجا گناه انجام دادن و کلی مصیبت و بدتر از همه همون گناه نخستین، که این گناه نخستین در ابناء بشر همینطور یکی پس از دیگری ادامه پیدا کرده.
عجب این مطلبشون جدا بچه اساسه و من واقعا خیلی عجیبه و جای سوال. اینکه استاد من یه سوال دیگه هم خدمت شما خواستم عرض بکنم. بس دیدگاه اسلام نسبت به گناه حضرت حوا اصلا این درست نیستش که مسیح در واقع قبول داره. بعد این مطلب رو خود کسایی که دین رو تحریف کردن در واقع به دست خود مسیحیت رسیده، درست استاد؟
ببینید این ماجرای حضرت حوا و فلان اینا در کتاب مقدس مسیحی آمده، در عهد عتیقش آمده، یهودی‌ها جدا چاپ میکنن قبول دارن، مسیحی‌ها هم قبول دارن. این که تحریف شده ما بتونیم بگیم آقا یه آیه اینجا این یه آیه تحریف شده نمیدونیم، معلوم نیست، ولی این کتاب تحریف شده چرا؟ دارد. چون در رابطه با بعضی از این کتب توراتی، بعضی از کتب دیگر در عهد عتیق داریم که مدتی گم شدن، مفقود شدن، نبود، تعارضاتی درش وجود داره، در سندش مشکل وجود داره، انتصابش مشکل وجود داره، بعد اینها چندین بار جمع شدن انتخاب کردن گفتن آقا این کتابا باشه جزء کتاب مقدس، بعضی کتابا رو گذاشتن بیرون از کتاب مقدس شده کتب اپوکریفایی، یعنی کتب قانونی ثانوی، یعنی اینا هم تو کتاب مقدس باید می بود ولی حالا ما میگیم نباشه، بعضیا باشه بعضیا نباشه. اینکه اینایی که گفتن اینا باشه اینا نباشه صلاحیت داشتن یا نداشتن، چون که پیغمبر نبودن دیگه، اینا علمای این دین بودن
ده.
گفتن این کتابا میذاریم شدن قانونی ثانوی اپوکریفایی، بعضی کتب شدن کتب سود اپوکریفایی، یعنی کتب غیر قانونی، اونا رو اومدن کلن خط زدن، با اینکه اونا مدعی بودن ما هم کتاب مقدسیم به خدا، ما هم جزء کتاب مقدس باید باشیم، کتاب ما هم جزء کتاب مقدسه، اما گفتن نه شما غیر قانونی هستید، شما باید کلن حذف بشید و غیر مجاز اعلام کردن یه سری کتابا رو. لذا به صورت کلی ما میگیم آقا ما معتقدیم خدای متعال چنین چیزی نمیفرماید، برداشت همه انبیا همین برداشتی باید باشه که اسلام میگه. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ کدوم از انبیا ضدیت با حضرت حوا پیدا نمی‌کنن، حضرت حوا رو کوچیک نمی‌کنن، تحقیر نمی‌کنن، خلاف نسبت بهش نسبت نمیدن. اما اینا وجود داره کتاب مقدس یهودی و مسیحی. حالا این یا ای آیه تحریفی هست، ما میگیم آنچه که یهودیت و مسیحیت فعلی میگوید، نمیگیم آنچه که واقعا حضرت موسی میگوید، حضرت عیسی میگوید.
استاد بس الان هم نسبت به ارزش زن امروزی مردم مسیحیت این قبول دارن دیگه، درسته؟ یعنی زنان میدونن که ارزش زن در کتاب مقدس اینقدر پایین بوده،
میدونن که در خیلی از موارد گفته نمیشود آیات، یعنی ببینید وقتی میخوان آموزه ها رو تعلیم بدن سعی میکنن خیلی از موارد رو نگن،
مخفی کنن.
بله، مثلا اتفاقاتی که من به ایشون از ایشون سوال کردم، بزرگواری که از عزیزان مسیحیمون تماس گرفتن، سوال کردم آقا این اتفاقات قبول دارید یا نه، میگه این اتفاقات بود ولی در قرون وسطا بود،
علی الان نیست.
الان نیست. خب قرون وسطا یه روز دو روز بوده، قرون وسطا 10 قرن بوده، از قرن 500 تا قرن 1500 میلادی، یعنی سال 500 تا سال 1500، قرن 5 تا قرن 15، 10 قرن قرون وسطا بوده. این ده قرن قرون وسطا کی داشته این کارا رو انجام میداده؟ مثلا یه حاکمی، یه شهرداری، یه مثلا استانداری، مثلا یه آدم قلدری داشته این کارا رو، جنایات انجام میداده بر علیه زنان، این مطالبی کارا رو انجام میداده؟ نه، خود کلیسا داشته انجام میداده، خود کلیسا مأمور این بوده. و این مطالبی که ما گفتیم مال یه روز و دو روز، اینا تو کتاب مقدس مسیحیه و اونهایی که مطالب رو برداشتن و بر علیه زن شروع کردن این کار رو انجام دادن، هزاران زن زنده به دریا ریخته شد، هزاران زن سوزانده شد، در کوره ریختن اینها رو سوزوندن و غیره، اینها بر اساس آموزهای کتاب مقدسی و آموزهای آبای کلیسا، دیگه آبای کلیسا که قرون وسطایی نیستن، آبای کلیسا شخصیت‌های برتر و درجه یک هستن، به عنوان بزرگان این دین شناخته میشن، اینها هم بر اساس کتاب مقدس، یعنی این تفکر کتاب مقدسیه. نمیشه بگیم آقا ما میخوایم مثلا مسیحی مؤمن معتقد فلان باشیم اما بگیم آقا این کتاب ما نیست. ایشون یه مقایسه نامربوطی که گفتن آقا شما در بین اسلام مثلا داعش وجود داره، آقا داعش یه اقلیتی هستش که اصلا مورد پذیرش و قبول هیچ کدوم مسلمان نیست. ما که مطلقا قبول نداریم، خاطر اینکه اصلا ربطی به شیعه ندارن. اهل سنت هم که اونا منشعب از اهل سنت شدن، اونها هم دارن اونها رو طرد میکنن، میگن آقا به خاطر اینکه آموزششون غلطه، حرفاشون غلطه، ما که اونو اسلام نمیدونیم که یه جور. ولی اگر آمد مجموع اسلام، یعنی یه چیزی رو همه مسلمان ها شیعه و سنی همه پذیرفتن، الازهر مصر و حوزه علمی قوم و حوزه نجف و همه اینا آمدن گفتن که این عقیده به اسلام ما هست، خب اون موقع میتونیم بگیم آقا این عقیده مثلا مسلمان هست. ولی واقعا ما نداریم چنین چیزی، چنین روی کردی در روایات ما. خب باید منابع دینی ما شهادت بده به چیزی که افراد دارن مطرح میکنن، ولی منابع دینی مسیحیت داره شهادت میده به اتفاقایی که تو قرون وسطا و غیره پیش آمده.
بله. بسیار عالی استاد، من خیلی برام جالبه جدا. دین ما قیاس میکنیم، دین اسلام رو و ادیانهای دیگر رو میبینیم، جدا لطافت دین مقدس اسلام چقدر صیقل قلب هاست. جدی دارم میگم، من خودم مسلمان بچه شیعه توی برنامه نشستم دارم نگاه میکنم، وقتی میبینم که اینقدر ارزش قائل میشه نسبت به زنان و مردان، جدا هیچ فکری نسبت به این قضیه دیگه برای انسان ایجاد نمیشه که انسان یک شبهه در واقع ایجاد بکنه بشه که بگه دین مقدس اسلام همچین شبهاتی رو در واقع ایجاد کرده. بریم یک میان برنامه کوتاهی رو ببینیم، خدمت استاد گرانقدر جناب آقای عباسی عزیز هستیم، برمیگردیم ادامه برنامه خدمتتون خواهیم بود. بفرمایید. خب بیننده‌های عزیز، با ادامه برنامه عصر ایمان خدمت شما هستیم و منتظر تماس‌های خوب شما. جدا تماس بگیرید، سوالاتی که در واقع براتون مطرح میشه رو بفرمایید بگید. استاد در برنامه حضور دارن با سوالات شما و پاسخ استاد رو در واقع ما خواهیم شنید. عرضم به خدمتتون استاد، یکی از بیننده‌های خوب ما یه سوالی رو مطرح کردن. جدا این نه تنها این بیننده، بلکه خیلی از خانم‌ها هستن ممکن این سوال براشون در واقع ایجاد بشه. میگفتن که شما هر چیزی میگین درسته، اسلام هر چیزی گفته درست و قبول، ولی چرا در جاهایی که دین مقدس اسلام پیاده شده، به فرض مثال در کشور ایران، در خیلی از کشورهای اسلامی، اینها پیاده نمیشه اونجوری که از دیدی که نسبت به زن باید داشته باشن در واقع ندارن؟ یا به فرض مثلا قیاس میکرد، میگفت کشورهای اروپایی آمریکایی رو ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم زنان خیلی آزادن نسبت به حجابشون، نسبت به خیلی از مسائل پوششی خودشون. این قیاس رو کرده و میگه که اسلام خیلی زن رو تحت فشار قرار داده و هیچ وقت هم عملی نمیشه و همش هم حرفه. درست استاد؟
ببینید، ما یک وقت از مبانی صحبت میکنیم که آقا این مبانی که دین اسلام داره چی هست؟ یعنی آنچه که باید باشد، شایسته است باشد، چیه؟ دیدگاه. یه وقت میگیم که خب الان تو اجرا این همه اینا که میگی تحقق پیدا کرده، الان انجام شده، شما اون چی که نقشه راه رو کشیدید، گفتید آقا نقشه این راه اینه، یه در واقع اتوبان هشت بانده مثلا با این ویژگی باید باشه، بعد وقتی که مثلا میری میبینی که خب نه، الان مثلا یه جاده مثلا معمولی دو بانده است، مثلا اون اتوبان هم نشده هنوز.
درست.
اون طراح میگه من طراحی که انجام دادم این طراحی رو درست انجام دادم، میتونه این طراحی بهترین خروجی رو داشته باشه، به اونجا ختم بشه. اما واقعا انجام شده یا نه؟ ممکنه نه. و ما میگیم در خیلی از جاها، یعنی اگر واقعا دین به تمام اجرا بشه خیلی از معضلا برطرف میشه. آیا در عدالت در کل دنیا کشوری جایی پیدا میکنید واقعا در عدالت به انتهای مسئله رسیده باشه، یعنی کاملا عدالت اجرا بشه؟ نه. عدالت نسبی بعضی از کشورها تو یه موضوع عدالت رو دارن، بعضیا تو موضوع دیگری دارن، بعضی اصلا تو هیچ موضوعی مثلا شاید هیچ عدالتی نباشه. تو این مفهوم هم اونچه که اسلام گفته دقیقه، لذا جاهایی که رعایت شده خروجی‌های کاملی بوده. چطور؟ یعنی وقتی ما می‌بینیم که آقا یک نفر از نظر معنوی، از نظر علمی، از نظر خانوادگی به اوج قله میرسه. شما یکی از شخصیت‌هایی که می‌خواستیم به اصطلاح مرحله بعد دو مرتبه در اتاقش صحبت کنیم، یه شخصیتی است خیلی خیلی عجیب و غریب، فاطمه دختر شهید اول، ملقب به ست مشایخ که معنیش میشه سرور استادان حدیث، یعنی از شخصیت بسیار بالایی که این ایشون در قرن 8 و 9 در حوزه به اصطلاح علم دین کار ویژه انجام داده، حوزه حدیث کار ویژه انجام داده. و شخصیتی هست که یه برنامه اشاره کردم زمانی که ایشون از دنیا رفت در جبل عامل لبنان، 70 مجتهد مرد دنبال جنازه ایشون میدویدن، در تشییع جنازه ایشون شرکت کردن. اینقدر به اصطلاح مقام معنوی. خب وقتی به اینجا میرسیم میبینیم یه همچین خروجی داره، پس سیستم درسته. یعنی اون نقشه‌ای هم که کشیده شده همینجور علیاذ بالله بر اساس یه سری چیزای ذهنی نبوده، بگیم آقا من یه نقشه میکشم از اینجا تا مشهد من میخوام یه اتوبان 20 بانده درست کنم، بعد یه نفر میاد میگه آقا اصلا 20 بانده محاله، بخاطر اینکه یه فلانجا به کوه میخوره، مثلا نمیتونی اون کوه رو برداری، نمیدونم غیره. ولی وقتی که ما ببینیم خروجی‌های درست به وجود آمده که افرادی از زنان به اون درجه رسیدن، می‌بینیم که آقا پای ریزی و اون بنا در واقع مبنای درستیه. اما حالا میگن آقا رعایت نمی‌کنن، حق زنان خورده میشه، نمیدونم مردها یه جاهایی بد برخورد میکنن، یه جاهایی حق کشی میکنن. آقا این در به اصطلاح همه جا وجود داره، این به خاطر ربطی به اصل اسلام نداره. و نکته مهم این که اساساً بنای اسلام برای این بوده که بیاد جلو بیاد جلو تا اینا مرتفع بشه. و اگر ما ملاحظه بکنیم میبینیم آقا اهل بیت علیهم السلام خودشون مراعات میکردن، یعنی خودشون این قوانین رو، یعنی ببینید نحوه برخورد و تعامل با همسرانشون رو ببینید، اصلا نحوه تعامل با زن رو ببینید. اون زن یه جایی کنیز امام معصوم بوده، از دستش افتاده، بچه امام معصوم رو کشته، یعنی بچه امام معصوم کوتاهی کرده، بچه امام معصوم افتاده از دنیا رفته، بعد همین که این میترسه بهش میگن بیا امام کار ده، این ترسیده، حضرت میگن که تو در راه خدا آزادی به خاطر اینکه تو ترسیدی، یه کار خطا کرده، یه انسان که بچه حضرت بوده کشته شده، حضرت میتونه مؤاخذه کنه، میتونه دیه، میتونه نمیدونم اصلا قصاص بکنه، مثلا به عنوان مثال کارهای برخورده ما. یه تو یه خانومی هستی ترسیدی و چون ترسیدی در راه خدا من آزادت کردم. چرا؟ چون ابهت من امام معصوم موجب نگرانی و ترس و واهمه در دل تو شده. میاد شاخ گل هدیه میکنه به امام معصوم، امام در راه خدا آزادش میکنه. اینا که همسر امام نبودن، به اصطلاح زنان این چنین کنیز بودن و غیره، نسبت به همسرانشون چه برخوردی داشتن؟ لذا میگیم آقا این دین ظرفیت داره، میگید اجرا نشده به خاطر اینکه ما اهل اجرا نبودیم.
احسن.
ما مشکل داشتیم، ما مسلمانانی هستیم که تو اجرای چیزای دیگه هم. آقا الان اقتصادمون ربوی نیست، ربا تو اقتصادمون نیست، چرا هست؟ اسلام اقتصاد ربوی، نه اسلام اقتصاد ربوی نداره، راه حل داره. ما عمل نمی کنیم، از خودمون به اصطلاح نظر جدید میدیم و به اصطلاح میخوایم حرف خودمون رو پیاده کنیم، لذا به این اشکال میخوایم. اما اونی که گفتم در غرب نگاه کاملا غیر واقع بینانه است، یعنی با غرب که اصلا قابل مقایسه نیستش. میان آقا آزادی دادن توی یک موضوعاتی که این موضوعات به ضرر خانوم ها هستش. یعنی وقتی آزادی میدن به خانوم که شما حجاب نداشته باش، شما نمیدونم میتونی خارج از خانوادم روابط عاطفی برقرار بکنی، روابط احساسی برقرار بکنی، این دارن ضربه میزنن به این خانوم، اولا به خود این خانوم، بعد به همسرش، بعد به فرزندش، و این درد سرساز مشکل ساز برای اینا هستش. وقتی که به او گفته میشه از این طرف شما این آزادی رو دارین، از یک سری از حقوق او رو دارن محروم میکنن. در اسلام بعد اقتصادی، یعنی بار اقتصادی خانواده به دوش مرد گذاشته شده، گفته آقا تو نفقه بده، تو مسکن تهیه کن، وظیفه داری، تو تلاش بکن. اینجا گفته شده که نه، شما فلان چیزا رو آزادین، در عوضش خودت برو کار کن. و اونا موظفن کار بکنن و موظفن، بله زن موظف کار بکنه، موظف درآمد داشته باشه، هر کسی درآمد مستقل برای خودش داره، حالا خواستن بیان تو زندگی با هم خرج بکنن، با هم خرج بکنن. این که اون نفقه بر عهده او هست نیست، بله. بعد از اون طرف بهش میگن خب نفقه بر عهده مرد نیست، چی نیست بر عهده مرد؟ بعد طلاق هم مثلا خانم میتونه مستقلا بره خیلی سریع. و این درد سرسازه، یعنی وقتی که همه حق در این ماجرا به خانم ها داده میشه، خود خانم ها متضرر میشن. موارد متعدد من نمونهاشو دیدم که مثلا به خاطر اینکه طلاق گرفتن سهل هست، یعنی زن راحت میتونه طلاق بگیره، بسیاری از خانم ها در غرب طلاق گرفتن، حتی خانم های مسلمان که در غرب زندگی میکنن، خیلی راحت. بله بله،
قانون هست،
قانون هستش، سهل میتونن طلاق بگیرن خانوم ها. اون خانوم بره دادگاه، بی برو برگرد با سرعت نسبتا بالایی طلاق از همسرش رو میگه. تو ایران هم اگر بره دادگاه طلاق میتونه بگیره، یه مقداری با دستانداز هستش، علت داره این دستانداز. این که میگن خانوم اگر میخواد طلاق بگیره مالی رو به همسرش ببخشه طلاق بگیره، یعنی چی؟ چرا مرد میخواد طلاق بگیره نباید مالی رو ببخشه؟ خب او مهریه داده، نفقه داده، در این مدت 4 ماه که در عده او هست، این خانم در عده او هست، حق نداره از این خونه بیرون بکنه، این 4 ماه هم باید خرجشو بده. بعد از بله در دوران عده باید خرجو بده، در خانه شوهر زندگی بکنه، حق نداره از این خانه بیرونش بکنه. اما خانم وقتی طلاق میگیره دیگه این ویژگی ها نیست دیگه. میگه مقداری ببخش، یعنی اینکه حالا وقتی قرار میشه که پول بدی و طلاق بگیری خرج بکنی، حالا میشینی فکر میکنی که واقعا باید طلاق بگیری یا نه باید طلاق بگیری.
ممکنه
پشیمون بشه. صدها نفر از اینا پشیمون شدن. یعنی با این وقفه هایی که افتاده که آقا قرآن میفرماید حکمن من اهلی حکمن من اهلها، آشتی اتفاق افتاده، صحبت خود اینها الان معرفی میکنن به مشاور، این اتفاق افتاده و این موانعی که گذاشته شده که حالا شما خانم اگه میخوای این کارو بکنی یه چیزی باید ببخشی به آقا، از مالت کم میشه، از مالت باید پرداخت بکنی، حالا بازم حاضری طلاق بگیری؟ یعنی یه مانع گذاشته. این مانع اولا نفع به این برمیگرده، این حس تنفری که ایجاد کردن تو خانوم ها در غرب و داره آثارش این طرف هم میاد که همش تو بکش بکش زن و مردی هستن، جریان های فمینیستی هستن، یعنی همش مردها توی جناحن، خانوم ها توی جناح، خانوم ها دوره هم دیگه جمع میشن بر علیه مردا باید صحبت بکنن، هی باید بیان بد و بیرا به مردا بگن و هی به هم دیگه یاد بدن چجوری مثلا آزار و اذیت. اصلا یه جمعی هست، جمعهای فمینیستی هستن در غرب که اینا اصلا هفته یک بار یک شنبه ها جمع میشن دوره هم دیگه، خانوم های سرپرست اینا خانوم های یا مطلقه یا خانوم هایی که کلن ازدواج نکرده هستن و فقط دوره هم دیگه جمع میشن بدی مرد رو میگن.
چرا استاد؟ چرا؟
دشمنی دیگه، یعنی شدن شکل یه تیمن، شکل یه حزبن که این حزب موفقیتش به اینه که خانوم ها رو جذب. بعد خانوم شوهردار که شوهرش رو دوست داشته، علاقه داشته، خب اختلاف هم تو همه زندگی ها بالاخره هست دیگه، بالاخره یه جایی دوتا آدم دارن زندگی میکنن، دوتا سنگ هم کنار هم باشن یه جا به هم میخوان، یه تلقی صدا میده. خب ولی وقتی میره اونجا دیگه با این دید نگاه نمیکنه که من ببخشم بزرگواری کنم، او کی میبخشه، من هدیه بدم او هدیه بده، از دل هم در بیاریم، میگه وایسا حق تو بگیر، وایسا مقاومت کن، نمیدونم فلان، اینو گفت اینو جواب بده، اینو گفت اینو جواب بده. و من تحقیق کردم در این جمع ها هیچ زنی نیست که حاضر بشه در این جمع ها شوهر داشته باشه، بره تو این جمع ها بشه یه جلسهش بشه دو جلسه، سه جلسه، چهار جلسه، الا اینکه زندگی زناشویش به اختلاف میخوره.
عجب.
و اونم میادش متارکه میکنه، میاد به اصطلاح جزء همین مجموعه. توی به اصطلاح ایران هم یه فیلم سینمایی ساخته شده بود سالهای قبل، دقیقا همین روال بود، یعنی تا جایی که چند تا رفیق داشت به اصطلاح خانومی و داشتن حمایتش میکردن، خط بهش میدادن، هی روز به روز خرابتر میشد و اینا میرفتن به سمت طلاق. اونجایی که کات کرد و بنابر این شد که دلش خواست و بناش بر این گذاشت که مدارا بکنه و اصلاح بکنه، حیف زندگیش از بین میره، برگشت و زندگی اصلاح شد. یعنی اون لطافتی که در دیدگاه اسلام وجود داره در جاهای دیگه این لطافت وجود نداره. در برخورد زن تکریم میشه، این تکریم رو الان تبدیل کردن به تحقیر، میگن در غرب اینطور میگن، میگن که یعنی چی مرد بره کار بکنه خرج زن رو بده؟ نه، باید خودش بره کار بکنه. این مگه زن مثلا بچه است که پول تو جیبی بهش بده یا مثلا خرجش رو بده؟ این اکرامه. یعنی یک خانم رو مرد در اسلام میره خواستگاری میکنه
با عزت و احترام.
مهریه یعنی این که من مقید به این خانم هستم، این برای این خانم من حاضرم هزینه پرداخت بکنم. این خانم یکی از خانم هایی که تو خیابون هستن و رفت آمد دارن و فلان و من میتونم ممکنه باشون صحبت بکنم نیستم، من آمدم حاضرم هزینه پرداخت بکنم. و این در واقع هدیه ای است به خانم که تعهد مرد رو، محبت مرد رو ثابت میکنه. بعد تازه میگه خیلی خب حالا این کارو که حالا برو خونه تهیه کن، امکان زندگی تهیه کن، حالا در عرب که حتی جهیزیه با مرد بوده، برو شرایط زندگی فراهم کن، این خانم رو بیار. تازه در قدیم این رسم بود که خانوم آقا رو دست دست میدادن به اصطلاح، یعنی این که خانواده عروس میمدن، خانواده داماد میمدن. این با عزت و احترام، یعنی ما به عنوان امانت، به شرط امانت این رو تحویل دادیم به آقا، پسر شما وارد زندگی شد، مراقب باشه، از گل کمتر بهش نگه، توهین نشه بهش، چه نشه بهش. بعدم این خانم در منزل هست، آقا میره تلاش میکنه، زحمت میکشه و حالا یه خانومی دوست داره مثلا یه کار علمی هم داشته باشه، دوست داره یه کار مثلا درآمدزایی هم داره، اشکالی نداره. ولی مبنا چیه؟ مبنا این هستش که حتی اگر او درآمد دارد، برای خودش درآمد دارد، مرد اجازه ندارد شرعاً اونو مجبور کنه که اون پولو بیا توی خونه خرج کن. یعنی خانم یه درآمدی داره، یه کاری داره انجام، درآمدی داره، اگر 100 میلیون، نه 1 میلیارد، نه 10 میلیارد تو حساب بانکی داشته باشه، ولی میتونه به همسرش بگه که خب شما خرید کنید یا این منزل. بله. مجبور. بله ببینید اون محبت یه حرف دیگه است. ولی طلبکار مرد نمیتونه باشه که تو داری باید خرج بکنی، تو باید اینجا اینجوری خرج بکنی، اصلا درآمد تو باید تو حساب من باشه مثلا. نه، این خبرا نیست. او میتواند خاص خرج بکنه، خرج میکنه، دوست داره خرج با علاقه خودش. ببینید خیلی فرق میکنه تا اینکه بگی آقا مرد به اصطلاح وظیفه نداره برای تو خرج بکنه. شما فقط زیر سقف زندگی میکنید، برو تو خودت هم کار بکن، درآمد کسب بکن. یعنی الان اگر خانومی بدون عذر در کشور اروپایی مثلا در آلمان بدون عذر نره سر کار، خود دولت میاد بهش میگه چی نرفتی سر کار، تا 60 سال او هم باید بره سر کار، باید کار بکنه.
اجباره پس.
بله اجباره، یا باید کار بکنه یا باید درس بخونه یا بیمار باشه، گواهی های پزشکی متعدد و آزمایش پزشکی برای که آقا من بیمارم نمیتونم برم سر کار. یعنی حقوق مرد حقوق خود مرده، حقوق زن هم مال زنه، جدان، ربطی به همدیگه نداره. و زن هم نمیتونه توقع داشته باشه که آقا مرد تو برو کار کن مثلا زندگی من رو باید تامین بکنی. با همدیگه خرج میکنن، حالت شراکتی یا این، یا با همدیگه روی هم بریزن خرج بکنن یا غیره، و توقع به اصطلاح از این مطلب وجود داره که باید خرج انجام بشه. ولی در اصلاح خب این اینا تبدیل شده، این چیزایی که احترام بوده در اسلام،
درست،
بزرگی و عظمت برای زن بوده، تبدیل شده به یه چیزایی که اونا شکل تمسخر برداشت میکنن. یعنی میگن که بابا زنو نمیدونم تو خونه نگه میدارن بعد پول تو جیبی بهش میدن، نمیدونم. این خبرا نیست، این بر اساس حرمت و شخصیت به اصطلاح زن هست. حالا زن بهش بگی تو باید بری کار کنی، بعد اینطور هم نیستش که حالا اگه قرار شد همه برن کار کنن، الان تو جامعه ما همه نمیرن کار بکنن، خب یه کارهای خوبی هم برای خانوم ها مهیا میشه در شرایطی. ولی اگه قرار شد همه برن کار بکنن، دیگه اینطور نیستش که بگی خب حالا من این کار با بچه داری منم جور در میاد، با تربیت فرزندم یا جور در نمیاد، این کار در شأن من هست در شأن من نیست. پس شما برید آقا ببینید که کجاها زن باید بره کار بکنه، با چه شرایط کاری باید بره زن کار بکنه. میشه مثلا تعداد زیادی از پلیس انگلستان، نه به صورت گارد مستقل، به صورت به اصطلاح جمعیت مستقل برای خانوم ها که جای مستقل داشته باشن، که مختلط دارن به اصطلاح این کار انجام میدن. و شما بریم ببینید آزار جنسی که در طول سال در پلیس انگلستان داره ثبت میشه، این دیگه کار پلیس هستش، تازه کار این نیستش که بگیم آقا در هتل ها چه کارهای اتفاق میفته و چه کارگری داره انجام میده. یعنی واقعا اون وقت شأن زن اینه بگیم تو مستقلی، تو با به اصطلاح حقوق خاص خودت داری، خودت انتخاب کن فلان، بعد اون وقت ناچار باشه به خاطر گذران زندگی بدترین و سختترین کارها رو به اصطلاح انجام بده و حتی کارهای خاص دیگر انجام بده که گذران زندگی داشته باشه. بعد ثمره و نتیجهش این میشه که خب به این نتیجه میرسه اگه من قرار کار بکنم خودم هم زندگی بکنم، بعد اصلا چرا ازدواج بکنم؟ بعد این مادران مجرد تک والدینهایی که در غرب وجود داره، یعنی کسانی که به هر علتی یه روزی فرزنددار شدن با هر شرایطی و ولی شوهر ندارن و تنها فرزند خودشون رو باید بزرگ بکنن
و شوهر ندارن.
خب این عوارض این ماجرا هست و عوارض این ماجرا داره به اصطلاح خودشو نشون میده. تو
جالب استاد، به این میگن آزادی.
بله،
جامعه که باید آزاد باشه، زنها خانمها بانوان بایستی آزاد باشن و هر کسی هر کاری دلش بخواد در واقع بکنه.
بله، مانند این آزادی، مانند این میمونه که بگیم که این کار، یه بار دیگه این مثال رو زدم، این کار گل فروش که گلهای حساس رو داخل یک محفظه شیشه‌ای قرار میده و در اونجا کولر گازی روشن میکنه که اینها گرما نبینن، بگیم این کار بسیار ظالمانه ایه. او باید گل روز و گل یاس و گل شبو و گل مریم رو همون جایی قرار بده که بوته های به اصطلاح یا شاخه های
خشن
مانند سرو و نمیدونم غیره رو اونجا قرار میده، همه رو با هم بریزه دم در یا بریزه داخل مغازه. و این عدالت به اینه که اینا همه یک جا باشن و حرارت هم به همه اینا یکطور باشه، فرقی نگذاریم. چرا اونا رو برمیداری میبری داخلش؟ اینا رو شما محبوسشون میکنی، شما بذار اونا بغل بقیه گلها باشن، اون گل تا شب سالم صحیح میمونه و این گل ظرف 2 ساعت پژمرده میشه. شغل‌هایی که ببینید، شغل‌های بسیار آسیب‌زایی که در غرب ابتداءً با افتخار آغاز شد. یعنی خانم رو مثلا بفرستی کارگر معدن باشه.
عجب.
چون بگه که آقا من هم میتوانم مثل مرد در معدن کار بکنم. اون وقت روح و جسم او طوری آزرده بشه که دیگه حداقل‌های زندگی خانوادگی رو نتونه اداره بکنه و پاسخگو نتونه باشه.
بس استاد، اینجا زن و مرد دیگه معنی نداره. زن دیگه معنا نداره.
نه، معنا نداره. همه رو از اون در واقع شخصیت خودشون و بافت خلقتی خودشون خارج میکنن. وقتی خارج کردن، هر اتفاقی برای اینها ممکنه بیفته. از این ور میگن زن و مرد معنا نداره و همه یکسان هستن و همه چی میکنن. از اون طرف میبینین که وقتی که قرار میشه به سوء استفاده، سوء استفاده ها رو انجام میدن. سوء استفاده این هستش که شما اگر واقعا زن و مرد برابر مساوی، هیچ فرقی هم نمیخواییم بذارین، خب در تبلیغ تلویزیونی هم آرایش برای زن قرار ندین. زن اگر مرد آرایش نداره، زن هم آرایش نداشته باشه. اگر مرد در جلسات و در تبلیغات تلویزیون، در فیلم ها با لباس پوشیده حاضر میشه، زن هم با لباس پوشیده حاضر بشه. چرا شما اینو فرق میگذارید؟ چرا استفاده تبلیغاتی میکنید از خانوم ها؟ چرا اینجا اگر جنسیت زن مطرح بشه اشکالی نداره؟ چرا تو فیلم اگر مثلا زن، شما وقتی میشینید در یه برنامه تلویزیونی در شبکه‌های غربی، مرد با کت و شلوار و پیرن و لباس بسته نشسته، چرا خانوم رو هم با همون حالت، با همون ویژگی لباس بسته و فلان اینا نمیارن بشونن؟
درست.
با لباس خاص میارن میشونن. چرا خانوم مثلا از آرایش تندی استفاده بکنه که ویژگی های خاص داره؟ چرا اینجا ویژگی های زنانه اگر استفاده بشه ظلم به زن نیست، خلاف حقوق زن نیست، خلاف برابری زن و مرد نیست؟ توی این موارد این چنینی داره استفاده میشه، اینا اشکال نداره. ولی به محض اینکه میرسه اونجایی که باید این ویژگی در نظر گرفته بشه، یعنی اگر یه خانومی داره در یه محیطی کار میکنه، شرایط بعد برای اون طوری فراهم بشه که او دچار استرس های زیاد از اندازه نشه. استرس های اگر توی یه محیط اداری داره کار میکنه، تو بخشی باید این کار بکنه که اون دچار استرس هایی نشه. چرا؟ مگه فرقش با اون مرد چیه؟ خب بذار اینم استرس بکشه، مگه پول نمیگیره؟ مگه اینجا کار نمیکنه؟ میگیم اینو در نظر بگیر که او داره فرزندی تربیت میکنه که شیر این مادر با این استرس جوبه. یا رسیدگی این مادر با این استرس موجب میشه که اختلال در تربیت او به وجود میاد. اثر این رو ما 20 سال دیگه در جامعه میبینیم که یک مردی که او تربیت کرده، این مادر با این استرس تربیت کرده، در جامعه دچار خود تحقیری هستش، دچار عدم اعتماد به نفس هستش، دچار ضعف چی هستش. بعد وقت این آقا به هر دلیلی یک جایی منصبی میگیره، اتفاقی برای او رقم میخوره، نمیدونم با مردم سر و کار داره، بعد میبینیم که رفتارهای زشت از خودش نشون میده، نمیدونم یا اتفاقای دیگه، اختلاس، ارتشا، فلان فلان فلان، خیلی از اتفاقات رو رقم میزنه. علت چیه؟ برمیگرده به اون تربیتی که از مادر بوده، چون ما اون مادر رو تو شرایط مادری حفظ نکردیم.
درست.
از شرایط مادری خارجش کردیم ولی توقع داشتیم که او بتونه درست مادری بکنه و این اشتباهه.
جدا ببینید بیننده عزیز، استدلال هایی که شناخت یک زن در از دیدگاه اسلام هست، استاد چقدر زیبا بیان کردن. یعنی آدم هی نگاه میندازه میبینه که اینقدر زیبا نسبت به زن صحبت میشه، جدا آدم لذت میبره. زن زینت اسلام، زینت زندگی انسانه. فقط چقدرم خوبه که نسبت به زنان جامعه از دید اسلام جدا در واقع ما نگاه بندازیم. اون بیننده عزیزی که این پیامک رو زده بودن که خدمت استاد هم پرسیدیم، استاد پاسخ بسیار شیرین و زیبایی رو نسبت به این قضیه دادن که چه فایده داره کو حرف در واقع شنوا از اینکه اسلام یه چیزی رو بگه و در جامعه عملی نشه. حالا ما یه مثال کوچیکم میزنیم، خدمت استاد هم هستیم. توی مدرسه که نگاه میندازیم، دانش آموزی که توی کلاس درس نشسته، استاد درس رو تدریس میکنه و اگر دانش آموز توجهی نکنه، هیچ وقت به اون علم استاد یا اون درس لطمه وارد نمیشه. مشکل اساسی اون دانش آموزی هستش که توجه نداره. پس دین مقدس اسلام هیچ ایرادی نداره، برمیگرده به اون کسایی که نسبت به دین مقدس اسلام بی توجه هستن. انشالله که توجهمون نسبت به دین مقدس اسلام بسیار بسیار زیاد بشه انشالله. استاد سپاسگزارم ازتون، محبت فرمودید، روشن شدیم در برنامه جدید.
خواهش میکنم،
قربونتون برم، اجازه مرخصی میفرمایید.
نظر شما هستیم، خدا خیرتون باشه.
خب بیننده عزیز، به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید بسیار متشکرم و سپاسگزارم. انشالله جلسه آینده هم بتونیم خدمت شما باشیم. امشب ما خیلی منتظر تماس شدن بودیم، حالا دوست داشتیم که صدای گرم و دلنشین شما بیننده عزیز رو بشنویم. فرصت بسیار باقی است، انشالله در هفته آینده صدای گرمتون رو خواهیم شنید. لحظات پایانی برنامه هست، خدا رو قسم بدیم به حق محمد و آل محمد و به حق زنان برتر تاریخ ما دین مقدس اسلام، اللهم عجل لولی کل فرج الهی. شب خوب و پربرکتی برای شما بیننده عزیز آرزو میکنم. یا علی مدد و خدا نگهدارم شما.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت که میرود ز خیالم، جمالت بیا جانان تی کنین شب هجران، بیا جانان تی کنین شب Lord.